الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورت شک، امر بدیهی است،
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که یادش آرام بخش جان هاست، خدمت یکایک که شما هموطنان خوب و گرامی خودم سلام عرض میکنم و امیدوارم که روزگارتون خوش باشه و ایام بکام و مثل همیشه آماده برای شنیدن برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی امروز باشید. در این برنامه هم مثل همیشه سوالات شما عزیزان رو میشنویم و در ادامه هر سال پاسخهای کارشناس محترم این برنامه رو جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی. استاد سلام عرض میکنم خدمتتون و تشکر از اینکه دعوت این برنامه رو اجابت کردید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت برادران و خواهران عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و از خداوند متعال برای همه دوستان آرزوی توفیق و سربلندی و سلامتی. انشاءالله که این برنامه ها، گفتن ها و شنیدن ها از بهترین عبادات ما و شنوندگان عزیز محسوب بشه.
بسیار ممنون و سپاسگزار. خب به اتفاق شما عزیزان بشنویم سوالات امروز رو. همونجور که تو احادیث و روایات هست، معاد انسان جسمانی است. خب در هنگام میزان به صلاح بعد از معاد، بعد از روز قیامت که تکلیف ها معین میشه و حساب ها رسیده میشه، این دخول به بهشت به چه صورته؟ باز دوباره این جسم حذف میشه یا نه همون جسم با معنویات اینا؟ اینا برای من یه سوالی هست که اگه عنایت کنید پخش کنید ممنون میشم. سپاس فرمان. بسیار ممنون از شما شنوندگان عزیز و این برادر گرامی که سوالشون رو مطرح کردن. خب استاد، سوال این برادر گرامی رو شنیدیم، تقاضا میکنم توضیح بفرمایید.
بله، عرض کنم که مثلا بعد از این دنیا چهار مرحله رو طی میکنه. یک مرحله همین مرحله مرگی که اسمش قیامت صغراست. من مات فقط قامت قیامتو، در روایت داریم که هر کس بمیرد قیامتش برپا میشه، که مرگ عبارت است از عرض کنم که جدا شدن روح از این بدن مادی دنیوی که انسان در دنیا باش زندگی میکرد و این بدن دیگه همینجا میمونه و تموم میشه. بعد که انسان مرد وارد عالم برزخ میشه. در عالم برزخ انسان یک بدن داره، اسمش بدن مثالیه یا بدن برزخیه. اون بدن این همین بدن دنیاست، منتها بعضی از ویژگی‌های ماده رو نداره، جرم نداره، اون تکاسف مادی رو نداره و لذا خب شفاف است و نورانی. روح انسان با اون بعد، با اون بدن برزخی، بدن ملکوتی و بدن مثالی تا قیامت زندگی میکنه. قضا میخوره، از خودم آشامیدنی ها اونجا داره، تو حجرات از بهشت زندگی میکنه، همدیگه در برزخ میبینن، با همین بدن میشناسن، بیان این فلانیست، چون این همین بدن دنیوی بدنش. قیامتی به پا شد که مرحله سوم باشه، که قیامت کبرا باشه. باز به اعتقاد ما و آیات روایت فراوانی که در قرآن هست، انسان روحش بر میگرده به این بدن دنیوی و بدن مادیه که در دنیا داشت، حالا یا این همین بدن یا شبیه همین بدن، منتها باز همینطور ماده هست. به عبارت دیگه ما سه مرتبه از وجود رو داریم. یک مرتبه، مرتبه ناسوته که همون بدن ما باشه، بدن مادی و جسمی ما باشه. یک مرتبه، مرتبه بدن ملکوتی، اون بود ملکوتی ماست که ذهن ما باشه یا عالم خیال باشه یا همون بدن ما، بدن مثالی که عرض کردم. چون این بدن مثالی از روایت گرفته شده، از امام سوال کردن روح انسان چطور میشه، فرمود فی قالب کقالبه، در یه قالبی که مثل همین قالبه قرار میگیره. و یک بعد مجرد و بعد جبروتی که روح ما باشه، این سه مرتبه رو هم تو دنیا ما داریم. در هنگام رؤیا با اون بدن ملکوتی مون سفر میکنیم. روح ما به اتفاق اون بدن میره شهرستان ها، میره عوالم دیگه رو طی میکنه، باز برمیگرده. جسممون هم که اونجا افتاده مشخصه. پس سه تا بُعد رو الان هم داریم تو دنیا. وقتی انسان مرد یه بُعدش ازش جدا میشه. بُعد ناسوتیش اینجا میمونه، اون دو تا بُعدش در عالم برزخ هستن. در قیامت باز سه تا با هم میشن. هم این بدن مادی و ناسوتی، همون بدن ملکوتی، بدن شفاف، بدن برزخی، هم روح که خب همه جا هست. این میشه مرحله سوم که قیامت باشه. حساب و کتاب و هر چه هست، همه هویت انسان مثل همین هویت دنیویشه. جسم دارد، روح دارد، بدن برزخی دارد، الی آخر. بعد که حساب و کتاب تموم شد، وارد بهشت یا جهنم میشه، باز با همین هویت کامل هست. منظور از معاد جسمانی اینه که انسان هر سه بعدش رو داره، هر سه هویتش رو همه رو با هم داره تا به بهشت وارد بشه. منتها چند تا نکته رو دوستان باید توجه داشته باشن. نکته اول این که ما میگیم بدن انسان معاد جسمانی عین همین بدن هست، همین جسم هست، همین ماده هست، معناش این نیست که همه عوارض و همه اون حالاتی که ماده اینجا داره اونجا داشته باشه. چون جز ذاتیات ماده نیست، مثل پیری و فرسودگی و نابودی و چیزی از این قبیل که در ماده دنیا هست، اینا جز ذات ماده نیست، اینا عارض بر ماده میشه. ماده آخرت این چیزا رو نداره دیگه. بدن مادی انسان در بهشت کچل نمیشه، کور نمیشه، پیر نمیشه، بیمار نمیشه، چون اینها جز ذات ماده نیست که بگیم خب هر جاش ماده باشه بدین چیزا هم باشه. اینها دیگه در بهشت بر انسان عارض نمیشه. این از کنم که نقایص و کمبودها و از کنم این تغییر تحولات منفی که در دنیا عارض بر جسم انسان میشه، اون جسم این ویژگی ها رو نداره، چون این عرض کردیم جز ذاتیات ماده نیست. نکته بعد این که در سیر تکاملی همین ماده کامل میشه، به اوج کمال میرسه. در نتیجه همین ماده اونجا شعور پیدا میکنه. در همین دنیا هم امکانش هست، چون شعور انسان چیزی جز همون ماده نیست. این قضاست که تبدیل به شعور میشه، تبدیل به علم میشه، تبدیل به اندیشه میشه. اونجا ماده با شعوره، ماده آخرت. تعبیر قرآن این هست: و اشرقت الارض به نور ربها، زمین با نور پروردگارش مشرق شده، شعور پیدا کرده، نورانیت پیدا کرده، شفاف شده. اون عرض کنم که ماده آخرت ماده با شعور است، ماده شفاف و ماده مشرق به نور پروردگاره. میشه گفت به نوعی تبدیل شده این ماده به ماده دیگر، زمین به زمین دیگری تبدیل شده، آسمان به آسمان دیگری تبدیل شده. یا متبدل الارض غیر الارض و السماوات و برزول الله الواحد القهار. این آشکار شدن، این تبدیل شدن در آخرت اتفاق میفته. این هم نکته بعدی که در مورد اون ماده آخرت باید توجه بشه. و نکته بعدی این که چنان که در اون دلائل فراوانی که ما در ماده جسمانی نقل کرده بودیم در بعضی از برنامه ها، از هر سه نکته اشاره کردیم. یک، خود معاد، هویت معاد، اصلا معاد بودن معاد در صورتی درسته که بدن انسان، جسم انسان برگرده، وگرنه بخواد ما باشیم و روح، اصلا معاد معنا نداره، چون روح جای نرفته که خواد برگرده، جسمی که اینجا مونده باید برگرده به اون عالم. و دلیل دوم این بود که تمام اون برهانهای عقلی که بر اصل معاد اقامه میشه، بر معاد جسمانی اقامه میشه. کمال اون برهانها به جسمانی بودن معاده، نه روحانی بودنش. برهان رحمت در صورتی تمامه که انسان جسمش باشه، وگرنه این برهان تمام نیست. نکته سوم که ما گفته بودیم، ده ها آیه و روایات بود که ما توایف از آیات و روایات رو در اون برنامه ها خونده بودیم. همه اونها اصل معاد جسمانی رو ثابت میکنه که میشه از بدیهیات دین اسلام. اما اینکه حالا جزئیاتش چجوری هست و کم و کیفش چجوری هست و آیا این ماده دنیا چه ماده است که میسوزد و از بین نمیرود، کل ما نزجت جلودهم و بدلناهم جلودن غیر حال یذوق العذاب، یا اینکه تو بهشت چطور این ماده از کنم که مثلا انسان غذا میخوره ولی مدفوع نداره. البته در دنیا هم هست، چون در دنیا هم این اتفاقات میفته که انسان مثلا از طریق عرق اون مواد زائد دفع میشه، و در روایت داریم که در بهشت اون عرق هم از هر مشکی خوشبوتر است.
بله،
لزومی نداره که حتما بخواد مدفوع هم باشه. منظورم که اینا دیگه اونجا دیگه این حرفا دیگه نیست، این تغییر تحولات اونجا به طور طبیعی هست که باید اینها رو ملاحظه کنه. خلاصه پاسخ این شد که بله، انسان با همین هویت دنیویش وارد بهشت میشه، یعنی هم جسم است و هم روح است و همون بدن برزخی هر سه. حالا دوتاش که چون موضوع بحث دوتا هست، انسان جسم و روحش هر دو در بهشت هستن یا هر دو در جهنم هستن، و لازمه جسمانی بودن عذابهای آخرت اینه که جسم اونجا باشن، و لازمه مادی بودن بعضی از نعمتهای بهشت اینه که بدنی اونجا وجود داشته باشه.
بله، بسیار ممنون استاد از پاسختون به این برادر گرامی، و همچنین سپاس از شما عزیزان که همچنان با برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی همراه هستید.
یا رب العالمین، یا رب العالمین، یا رب العالمین، یا رب العالمین، یا رب العالمین،
اعتقاد ما حضرت آدم اولین انسانی بوده که اومده روی کره زمین. هابیل و قابیل هم که فرزندای حضرت آدم بودن، اختلافشون از گندم و گوسفند شروع شد. اما علم امروزی میگه که انسان‌های اولی سالها کشاورزی و دامداری نمیدونستن، قارنشین بودن. حالا من میخوام ببینم چه جوریه علم ما نفس داره که این مسئله رو حل نکرده، یا یعنی اینکه حضرت هابیل و قابیل چندین نسل بعد از حضرت آدم بودن که کشاورزی و دامداری میدونستن.
خب استاد، این برادر محترم اشاره کردن به تعارضی که بین یافته‌های علمی وجود داره و اون چیزی که ما طبق احادیث بهمون رسیده. تقاضا می‌کنم که توضیحات لازم رو در خصوص سوال این برادر محترم ارائه بفرمایید.
اولا این آدم تنها نسل آدم نیست که روی کره زمین زندگی کرده.
بله،
آدمیش ما از نسلش هستیم. آخرین نسل آدمش روی کره زمین اومده. قبل از این نسل هزاران آدم اومدند و منقرض شدند. از امیرالمومنین پرسیدن که آیا قبل از این آدم آدم بوده؟ حضرت فرمود بله. سوال کرد دوباره، حضرت فرمود بله. بعد فرمود هزار بارم سوال کنی میگم بله. در روایت از امام باقر علیه السلام داره که شاید شما خیال میکنید که تنها نسل آدم هستید که برای کره زمین اومدید. نه، خدا قبل از شما 7 نسل خلق کرد، 7 عالم خلق کرد و 7 آدم خلق کرد. اونها منقرض شدن و شما آخرین آدمی هستید که بر روی کره زمین اومدید. این مطلب رو ظواهر آیات و قرآن هم تایید میکنه، تحلیل های عقلی هم تایید میکنه، به لحاظ تاریخی هم مطلب همینطوره، اسناد تاریخی هم همین مطلب رو ثابت میکنه.
بله،
مثلا در تورات داره که آدم 7000 سال پیش خلق شد، که اون وقت 3000 سال هم از عمر تورات گذشته میشه، مثلا 10000 سال. حالا ما معتقدیم 12000 سال. این نسل بشر 12000 سال عمرشه، در حالی که ممکن انسان ها کل خود انسان ممکن میلیون ها سال طول کشیده باشه. شما یک تحلیل عقلی هم که داشته باشید مطلب همینطوره. اگر فرض کنید 12000 سال پیش یک زن و مرد بر روی زمین خلق شده باشن، جنگ ها رو حساب کنید، بیماری های اپیدمی رو حساب کنید، آفت ها رو حساب کنید، خواهید دید که بعد از حدود 12000 سال همین قریب 6 تا 7 میلیارد جمعیتی که الان هست به وجود میاد. به عبارت دیگه با یک تصاعد هندسی منفی از این 6 7 میلیارد نفر برگردید به عقب، میبینید در 12000 سال دیگه میرسید به 2 نفر. بله، یک زوج، یه زن و مرد میرسید. نکته اول پس این شد که نخیر، این انسان تنها انسانی نیست که برای کره زمین اومده. شاید اون چی که یافت‌های علمی فسیل‌ها و سنگواره‌ها نشون میده اون مال نسل‌های قبلی این موجود باشه، که حالا اون بحثش مفصله که اونا کی بودن چی بودن، اون بحث دیگه میخواد. در حالی که این نسل بشر که اولیش حضرت آدم علی نبی و علیه السلام پیغمبر بوده، عالم بوده و فرزندانش هم همینطور، هرچند حالا شاخهای علمی بعدن پیدا شده، مثلا حضرت ادریسی که نسل مثلا 4 یا 5 آدم میشه، سه چهار طبقه میاد پایین تر، شون اولین کسی است که درس و تدریس و نوشت خط نوشتن رو به بشر یاد داد، لباس دوختن رو مثلا ایشون اختراع کرد، چیزی از این. گرچه این هست، اما خود آدم هم خب هم عالم بوده هم این چیزها رو میدونست. این نکته اول که خلاصش این شد که نخیر اینجوری نبودی که این تنها نسل باشه. پس اون یافت‌های علمی علل اصول باید اگر بپذیریم ها، چون اونا فرضیه هایی است که غالبا هم عوض میشه، اگر اون فرضیه ها قابل قبول باشه پذیرفته بشه، اون ناظر بر نسل های دیگری از انسان هست که 500 هزار سال پیش، 1 میلیون سال پیش برای کره زمین زندگی میکردن، نه این نسلی که حد اکثر تاریخش به 12 هزار سال بیشتر نمیرسه.
بله.
مطلب دوم که عرض میکنم که ایشون فرمودن که اختلاف حابیل و قابیل فرزندان آدم سر گندم و گوسفند بوده، نه اختلافشون سر، عرض کنم که اون چی که در روایت اومده اینه که سر اون قربانی بود، چون حابیل دامدار بود، رفت بهترین گوسفند رو برای خدا، چاق‌ترین و بهترین گوسفندش رو انتخاب کرد برای قربانی دادن، و قابیل چون کشاورز بود رفت اون بدترین نوع کشتش رو که به درد نمیخورد اون رو به عنوان قربانی انتخاب کرد. طبعا خدا خوبش انتخاب میکنه.
بله.
قربانی قابیل قبول نشد و کینه و عداوت شروع شد. دعوا سر این بود نه سر گندم و گوسفند. شاید مراد این برادر همین بوده، من توضیحش کم بود که من حال توضیح رو دادم. مطلب بعدی که عرض میکنم اینه که نه خیر، حابیل و قابیل بر حسب روایات فرزندان آدم بودن. البته آدم فرزندان زیادی داشته که حالا حابیل و قابیل هم دو تا از فرزند، دو تا از پسرهای آدم بودن. این دیگه باز بحث مفصلتر میخواد که کیفیت تولد اینها، حضرت حوا غالبا فرزندانش دوقلو دوقلو بودن که یک پسر با یک دختر با هم متولد میشدن، که حابیل و قابیل هم در دو شکم کاملا جدا منتها با قلوهای خاص خودشون متولد شدن. فرزندان دیگر هم آدم داره، مثلا شیس ابن آدم یا همون هبت الله پیغمبر هم شد، یعنی جانشین پیغمبر و وصی پیغمبر هم شد، اونم فرزند آدم هست. آدم فرزندان دیگر هم داشته.
بله، سپاس فراوان استاد از پاسختون به این شنونده محترم. خب عزیزان، اجازه بدید قبل از اینکه سوال بعدی رو بشنویم، یک بار دیگه من پیامک این برنامه رو خدمتتون عرض بکنم. 30553 همواره آماده برای دریافت پیشنهادات و نظرات شما و همینطور سوالات شما عزیزان هست، با این توجه که حتما عدد 409 رو در ابتدای پیامک خودتون درج بکنید. با ما همراه باشید با ادامه برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-10-551 با پیشماره 0251.
تلقینی که برای میت گفته میشه آیا تأثیری هم به حال میت داره یا نه؟ حالا اگر تأثیر داره، اگر یه وقت کسی این تلقین را غلط خونده باشه چطور؟ آیا بازم مثلا در صورت غلط خوندن تأثیر منفی داره یا نه؟
سپاس فراوان از همگی شما عزیزانی که همچنان برنامه پرسش پاسخ اعتقادی رو همراهی میکنید. استاد، سوال برادر محترمون رو شنیدیم، تقاضا میکنم.
عرض میکنم که اولا دوستان توجه داشته باشن که علاوه بر اینکه در هنگام احتضار باید به میت اون شهادتین رو تلقین کرد، بعد از فوتش هم مستحبه که دو بار تلقین بشه و تلقین خونده بشه. یه وقتی که تو قبر میذارندش و هنوز کاملا نپوشیدن قبر رو، دستش رو داخل قبر ببره و عرض کنم که با دست راستش دوش راست اون میت رو بگیره و او رو حرکت بده و تلقین رو بخونه، اسم افهم، بشنو، بفهم، بلندم بگیش. حالا بلند گفتنش که اگر جایی که تغییر نباشه ها.
بله.
از خونم که و تا آخر تلقین که هست تو مفاتیح جاهای دیگه هست بخونه. دوم وقتی که دفنش کردن، باز مستحب بشه سنتی که ولی میت یا یکی از نزدیکانش که از خیشانش بعد از اون که مردم از سر قبر رفتن برگشتن، او نزد سر میت بشینه، بالا سر میت بنشینه و باز با صدای بلند رو تلقین کنه و خوبی که دو کف دستش رو قبر بذاره و در حالی که دستش رو قبر میت و دهانش رو نزدیک قبر ببره و خلاصه بار دیگر هم اون تلقین رو بخونه. و این تلقین خب در نوع منابع معتبر ما اومده که عرض کردم مفاتیح نقل کرده، دوستان میتونن مراجعه کنن. مطلب بعد این که آیا این تلقین اثر داره؟ بله، تو بعضی از روایات داره که چون در آخر تلقین داره که افهمت یا فلان، فهمیدی چی گفتم، در روایات داره که میت میگه که بله فهمیدم. بعد عرض کنم که وقتی که تلقین تموم بشه تو بعضی از روایات داریم که نکیرین، فرشتگان نکیر و منکر میگن که خب دیگه ولش کنیم بریم دیگه سوال نکنیم، چون اون چی می‌خواستیم سوال کنیم رو همه رو تلقین کردن بهش، لازم نیست دیگه سوال جواب لازم نیست. چرا؟ چون تلقین خونده شد و اون چی ما می‌خواستیم بپرسیم اینها تلقین شد و شنیدیم و اون هم آخرش هم گفت فهمیدم و پس قبول دارد. نکته بعدی از می‌خونم که غلط خوندن تأثیری در این که حالا میت اشتباه بکنه نداره، چون اینها در واقع یاداوری حرفایی است که اون میدونه و متوجه میشه که طرف داره غلط میخونه، کلمات غلطی که احیانا میخونه اون رو کاملا متوجه میشه و این لطمه به اصل قضیه نمیزنه، گرچه خب تکلیف اینه که درست بخونیم و اشتباه نکنیم و مخصوصا که گاهی غلط خوندن باعث به جایی که خود انسان دعا کنه نفرین میکنه، کار شایسته ای نیست. اما اینکه حالا بگیم این باعث بشه مثلا میت معذب بشه یا اینکه او هم اشتباه بفهمه، چون طرف اشتباه خونده میت هم اشتباه بفهمه، نه اینجوری نیست، او درست میفهمه، مطلب رو خوب میگیره و متوجه هم میشه که این طرف داره این کلمه رو غلط میگه، کلمه صحیحش اینه که خود او میگه. فقط اینها یاداوری هاییست و بیشتر دوستان توجه داشته باشن که تو این گونه امور اینها امور تعبدی و امور تشریعی است که ما باید انجام بدیم و به دنبال اون ثواب ها و اون دستورهایی که داده شده به دنبال اونها باشیم. این هم نکته بعدی که فرمودن که آیا غلط خوندن چی میشه؟ گرچه طرف باید تلاش کنه صحیح بخونه، نباید غلط بخونه، اما غلط خوندن لطمه به اصل قضیه نمیزنه. نکته آخر که عرض میکنم، ممکنه کسی به ذهنش این برسه که خب حالا طرف مثلا چه تأثیری داره که حالا که از دنیا رفته اختیاری نداره ما بخوایم تلقینش بکنیم، باید تو زندگی خودش این چیزا رو یاد میگیره. بله، حق همینه، اون چی انسان باید یاد بگیره تو زندگی خودشه و یعنی اگه بخواد اونجا یاد نگیره اونجا هم یاد نمیگیره. کسی که در دنیا دنبال این چیزها نبوده قطعا با این تلقین هم به جایی نمیرسه، اما این حداقلش اینه که با کسانی مشهور بوده، پسری تربیت کرده، برادری داره، دوستی داره که اهل این حرفان، این حد اقل فایده شه، حد اقل چیزیست که ایشون چه کاره ای که بخواییم ما بعد از مرگش مثلا بخواییم سرنوشت رو عوض کنیم. حد اقل اینه که با افرادی مشهور بودی که از این نوع هستن که تلقین میخونن، اعتقاد به تلقین دارن، اعتقاد به خدا و پیغمبر و ائمه علیهم السلام دارن، وگرنه حقیقت اینه که خود انسان باید کارها رو انجام بده. اگر هنگام احتضار شیطان اومده ایمانش رو دزدیده، حالتی که ایمانی براش باقی نمونده که بشه با تلقین برش گردوند. اگر عرض کنم که هنگام احتضار شیطان قوی تر از ملقن هست، از تلقین کننده هست، او به حرف تلقین کننده گوش نمی کنه، به حرف شیطان گوش میکنه. او بهش میگه لا اله الا الله، اون میگه نشکن نمیگم. شیطان بهش میگه اگر بگی ساعت تو میشکنم. این به حرف تلقین کننده در حالت احتضار گوش نمی کنه. او بهش میگه لا اله الا الله، با این که دوستم داره بگه لا اله الا الله، اما چون شیطان مسلط بهش، به حرف شیطان گوش میکنه، میگه باشه تو سر منو نشکن، من لا اله الا الله نمیگم. بعد از مرگم همینطور دیگه چیزی براش باقی نمونده. پس اگر اینها اثر دارد، اثرش از باب اینه که به هر حالشون تو این فضا زندگی میکرده، این شخص بعد از نماز واجبش این حرفا رو میخونده، رضیت بالله ربا و بالاسلام دینا به محمد صلی الله علیه و آله و سلم نبی، اینا رو میخونده، حالا هم همین ها رو بهش تلقین میکنن و همین ها یادآوری میشه، همین ها در واقع اون هویت بعد از مرگ او رو تشکیل میده. وگرنه اگه اهل این حرفا نبود یا اینکه از کنم که شیطان برش مسلط بود، هم در حالت احتضار فایده نداره تلقین کردن و هم بعد از مرگش. آخر نکته از مهم اینه که حالا اینکه اهل این حرفا نبوده ما تکلیفمون چیه؟ تکلیفمون اینه که اگر جز مؤمنین محسوب میشه حتما این کارا رو بکنیم. هر چی میگیم بگو لا اله الا الله نمیگه، اصرار بکنیم، تکرار بکنیم عبارتهای مختلف، ما تلاش خودمون تا آخرین لحظه بکنیم. بعدم که مرد، اگر مؤمن از دنیا رفته و اگر جزء ما بوده، اگر در فضای ایمانی ما زندگی می‌کرده، بعد از مرگ هم ما تکلیف داریم تلقین رو براش بخونیم. چاله چه اثری داره اون دیگه دست خداست و دست اون فرشته‌هایی که میان برای سوال جواب.
بسیار ممنون استاد. امیدواریم که این برادرمون پاسخ سوالشون رو دریافت کرده باشن. با ما همراه باشید با ادامه برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا
مثلا میگم که بین خوف و رجا باید باشین، به کارهای خوبی که میکنین دل نبندین، بیشتر به گناهانتون فکر کنین. مثلا چجوری ناامید باشیم امیدوار باشیم، معنیش چیه؟
خب استاد لطفا بفرمایید معنی دقیق خوف و رجا چی هستش و توضیحات لازم رو برای این خواهر محترم ارائه بفرمایید.
از خودم که معنی خوف اینه که انسان از خدا بترسه، طوری که اگر یه گناهی کرد بگه خب من دیگه خاطر این گناه جهنمی خواهم شد. خدا رو اون گونه که هست جایگاه خدا، خب کسی بخواد نافرمانی خدا رو بکنه طبعا نباید امید رحمت داشته باشه، باید انتظار عذاب رو داشته باشه. این در صورتی است که خب انسان از خدا خوف داشته باشه. اگر این خوف زیاد بر انسان غلبه بکنه طوری که دیگه انسان ناامیدش کنه، این خیلی خب من که 10 تا گناه کردم، 100 تا گناه کردم، من که جهنمیم، این خوف باعث شده که ایشون از اون طرف بیفت، من که جهنمیم، آب که از سر گذشته، دی حالا چه یک وجب چه 100 وجب، چرا دیگه خوش نباشم، چرا دیگه گناه نکنم؟ این خلاف اخلاقه. رجا یعنی امید. اگه انسان میگه خوب خدا که ارحم و راحمینه، خدا که از هر مادر مهربان، از هر پدر مهربانی به انسان مهربان تره، مگه میشه خدا بندش بخواد عذاب کنه؟ هرگز اینجوری نیست، عذاب نمیکنه. خیالتون راحت باشه، نماز نخوندی نخوندی، دروغ گفتی گفتی، گناه کردی کردی، خدا مهربانه، خدا کریمه، خدا رحیمه. این باعث میشه که انسان به گناه بیفته، اینم خلاف اخلاقه. نباید انسان از اون طرف بیفته، امیدواری باعث تجریش بشه و نه خوف باید باعث یأس و ناامیدی و اون قنوتش بشه. باید بین این دوتا باشه، نه از اون طرف بیفته نه از این طرف. نه خوف باعث بشه که انسان بگه خیلی خوب پس دیگه ولش کن، انقدر از خدا بترسی که از اون طرف بگه خیلی خوب کار ما دیگه از کار گذشته ولش کن، نه از اون طرف انقدر امیدوار باشه که بگه خیلی خوب دیگه حالا که خدا هست و رحمان و رحیم هم که هست دیگه خیال راحت باشه هر کار دلت میخواد بکن. بین این دوتا باشه، از خدا بترسد که نه منو مجازات بکنه بخاطر گناهانی که انجام دادم، از اون طرف بگه خوب حالا من امید به رحمت خدا دارم، او گفته توبه کن من توبه میکنم، او گفته دیگه گناه نکن من دیگه گناه نمیکنم، ان شاء الله اون گناه ها رو خواهد بخشید، خدا اون گناه ها رو ببخش. همیشه در این حال، در این بین این دوتا باشه، همیشه بین این دوتا باشه. و این بهترین حالت مؤمن هست. امام صادق علیه السلام فرمودن که پدرم می فرمود انه لیس من عبد مؤمن الا و فی قلبه نوران، هیچ بنده مؤمنی نیست مگر اینکه در قلبش دوتا نور وجود داره، نور خیفتن و نور رجاءن، یکی نور خوف نور رجا، هر دو وجود داره، یکی بر دیگری غلبه نکرد اونی که از بین ببره. لو وزن هازا لم یزد علی هازا، اگر اندازه‌گیری بشه وزن بشه، نه نور خوف بر نور رجا غلبه میکنه نه نور رجا بر نور خوف غلبه میکنه. هر دو مساوی هم هستن، هر دو در مقابل هم هستن. ولو وزن هازا لم یزد علی هازا، اون یکی وزن میشه از این یکی زیاد نمیاد. این بهترین حالت مؤمن هست. باز امام صادق علیه السلام فرمود، این فرمایش امام صادق علیه السلام در واقع مفهوم بین خوف و رجا بودن رو کاملا روشن میکنه. فرمود ارجو الله رجاء لا یجرعک علی معاصی و خف الله خوفا لا یؤیسک من رحمته. به خدا امیدوار باش، اما آنچنان امیدوار باش که تو رو نسبت به گناهان جری نکنه، بی پروا نکنه. عرض کنم که به خدا امید داشته باش، اما این امید تو رو وادار نکنه که در مقابل خدا دیگه بی پروا بشی، جری بشی. ولش کن، خدا که خدا رحیمه دیگه، هر کار میکنیم. این نه، اینجوری نباشه. از اون طرف از خدا بترس، منتها آنچنان بترس که از رحمت خدا تو رو ناامید نکنه. این معنای خوف و رجاست که منم تو ابتدای عرضم همین توضیح رو تا حدی گفتم. این خیلی عرض کنم که ارزش داره. پیامبر فرمودن لو تعلمون قدر رحمت الله لتکلتم علیها و ما عملتم الا قلیلا. اگر شما اندازه رحمت خدا رو میدونستید، به رحمت خدا تکیه میکردید، دیگه عملی انجام نمیدادید مگر خیلی کم. دیگه به ندرت نماز میخوندید، خیلی کم نماز میخوندید، کم عبادت میکردید. ولو تعلمون قدر غضب الله لزننتم بان لا تنجو. اگر میزان غضب خدا رو میدونستید، اگر میزان خشم و غضب خدا رو میدونستید، اون وقت دیگه گمان شما، نظر شما این میشد که هرگز نجات پیدا نمیکنید. پس بهترینی که انسان ندونه، نه از اون طرف نه از این طرف. این میشه بین خوف و رجا بودن و این بهترین حالتی است که مؤمن میتونه داشته باشه، که نه خوفش بر امیدش غلبه پیدا بکنه که نتیجهش این بشه که بخواد ناامید بشه، نه امیدش بر خوف غلبه پیدا بکنه نتیجهش این بشه که جرأت پیدا بکنه و بی پروا بخواد گناه رو انجام بده. اگه تو این حال بود، این بهترین حالتی است که مؤمن میتونه داشته باشه.
بله، بسیار ممنون، سپاسگزار استاد. همچنان با افتخار در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم با برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی.
یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا
با توجه به این که فرمودن بیشتر در زمانی که امام زمان ظهور میکنن بیشتر علوم آشکار میشن، همونطوری که گفتم 27 باب علم آشکار میشه، و با توجه به این که هر مریضی انسان داشته باشه چون اون علومش آشکار شده، داروی اون اومده و به همین ترتیب انسان میتونه یه دارویی درست کنه که اون سلولهای انسان جوان بمونه، عمر افراد میخواستم منم در اون زمان حضور امام زمان چقدر است؟
خب استاد، تقاضا میکنم پاسخ این برادر محترم رو هم ارائه بفرمایید.
بله، همونطور که شون اشاره فرمودن، در روایت داریم که اگر تا زمان ظهور حضرت حجه سلام الله علیه بشر به دو حرف از 27 بخش علم دست پیدا کرده باشه، حضرت بقیه اون علوم رو که 25 بخش باشه رو در اختیار بشر قرار میده و بشر و همه علوم دست پیدا میکنه. طبعا با پیشرفت علوم خیلی از مشکلات حل میشه، خیلی از خونم که مسائلی که الان هست دیگه اون موقع نخواهد بود، رفاه و فراوانی و چیزی از این قبیل چیز طبیعی میشه با پیشرفت علمی. و طبعا با این تو این شرایط که امنیت هست، رفاه هست و علم هم هست، طبعا اون آفات و بیماری ها و اون حوادثی که بشر رو تهدید میکنه الان کم میشه. با این تحلیل بله، به این نتیجه میرسیم که در اون دوره عمر انسان زیاد میشه، چنانچه خب داریم بعد از حضرت حجت سلام الله علیه وقتی امام حسین علیه السلام که میان دوران حکومتشون اون چه در بعد داره 339 سال طول میکشه، که این یعنی یک عمر نسبتا طولانی بعد از دوران رجعت. این هست. اما دوستان توجه داشته باشن که آنچه که الان هم بشر رو در واقع تهدید میکنه بیشتر از اینکه بخواد بیماری های جسمی باشه بیماری های روحی، البته در اون زمان این هم نیست، چون به لحاظ روحی هم بشر رشد میکنه، حتی بیشتر بشر به لحاظ روحی آسایش بیشتری پیدا میکنه تا به لحاظ جسمی. اما در زمان ما هم اون چیزی که الان گرفتاری ما تشکیل میده، بشر به لحاظ پزشکی خیلی پیشرفت کرده نسبت به گذشته. در گذشته بیماری های خیلی عادی بشر رو مثلا از بین میبرد، بیماری هایی که مثلا با یه پزشک عمومی میتونست به سادگی درمان بکنه انسان ها رو میکشت. الان بیماری های خیلی سخت تر از اون باعث کشته شدن انسان ها نمیشه، اما در کنارش خب گرفتاری های دیگری هست که خیلی خطرناکتر از اون بیماری ها دامنگیر بشر شده. این امور خب قاعدتا باید در آخر زمان نباشه، در دوران حضرت حجت سلام الله علیه نباشه. مثلا الان بحث ترافیک و مشکلات حمل و نقل که بشر رو در گذشته مثلا هر چند سال یک بار یه قافله تو راه میموند، باد و مثلا طوفان و برف و اینها اون قافله رو از بین میبرد. اما الان با یه تصادف با سقوط یک هواپیما نمیدونم ببینید چه 10 برابر اون اتفاقی در اون زمان میفتاد الان میفته. از این طریق می‌بینیم که مرگومی اگه بیشتر نشده باشه کمتر نشده، با اینکه خب رفاه زیاد شده، با اینکه دیگه اون حوادث طبیعی بشر رو تهدید نمی‌کنه که بخواد تو راه از سرما بمیره، اما با تصادف می‌میره. اینها هم قاعدتاً باید در اون دوره کم بشه. و نکته سوم که عرض می‌کنم اینه که بسیاری از این حوادث معلول گناهان انسان هست. اینا دیگه فرق نمی‌کنه، در اون دوره هم این مشکل هست. مثلا روایت از پیامبر داریم که المعدتو رأس و کل دائن والحمیتو رأس و کل دوا. معده سرچشمه همه بیماری هاست و پرهیز و کمخوری هم سرچشمه همه دارو هاست. این دیگه دست خود بشره، اگر در اون دوره هم بخواد بشر پرخوری بکنه طبعا بیمار میشه. نمیشه گفت چون حالا این پیشرفت کرده پرخوری، نه، پرخوری باعث بیماری میشه. همینطور اگه انسان بخواد مرتکب گناه بشه، گناه خود به خود زندگی کوتاه میکنه، خود به خود آفت رو در زندگی انسان زیاد میکنه. عرض کنم که امام کاظم علیه السلام فرمود کل ما احدث الناس من الذنوب ما لم یکونوا یعملون احدث الله علیهم من البلا ما لم یکونوا یعدون. هر وقت انسان‌ها یه گناه جدید اختراع می‌کنن که تا اون زمان انجام نمی‌دادن، خدا هم یک بلای جدیدی براشون نازل می‌کنه که تا اون زمان جز بلاها حساب نمی‌شد و بلا نبود. خب اگر بخواد انسان مرتکب گناه بشه با پیشرفت علمی اون زمان، گناهان جدیدی بخواد اختراع بشه، طبعاً بلاهای جدیدی هم براشون نازل میشه و این باعث میشه که عمرشون از این نظر کوتاه بشه. خلاصه ارزم توی نکته آخر این شد که مشروط بر این که انسان از اختیار خودش حسن استفاده رو بکنه و از اون علوم استفاده بکنه و گناه نکنه و مثلا پرخوری چیزی از این قبیل نداشته باشه، بله عمر انسان‌ها در اون زمان علل اصول علل قاعده طولانی تر خواهد بود. چنانکه روایت هم که ما داریم مطلب رو ثابت میکنه که من نمونش رو عرض کردم که امام حسین علیه السلام 339 سال دوران حکومتشون بر حسب بعضی از روایات طول میکشه.
سپاس فراوان استاد، امیدواریم که این برادر محترم هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشن.
من الرجاء من الدعاء من الخفاء منك العفو من الرجاء من الدعاء من الخفاء منك العفو من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطاء من الرجاء ومنك العفو والجود من الدعاء ومنك الفضل ممدود من الرجاء.
سپاس فراوان داریم از همگی شما عزیزان که با همراهی شما این برنامه هم به پایان رسید. شماره تلفن های برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی 2910551 و 2910552 با پیش شماره شهر قم 0251 همواره در انتظار شنیدن سوالات شما عزیزان هستش. امیدواریم که از این برنامه هم استفاده لازم و کامل رو برده باشید. با این امید به اتفاق کارشناس محترم برنامه و تمامی همکارانم از شما خداحافظی میکنم و تا برنامه بعد شما عزیزان رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدار شما عزیزان.
إلى نداك من دمعة على الجفون ضمانة إلى رضاك من بسمة على العيون والهانة إلى ضياك من زهرة على الغصون لهفانة إلى نداك من دمعة على الجفون ضمانة إلى رضاك من بسمة على العيون والهانة إلى ضياك من تائب إلى حماك هللت خطاك من ضارع إلى علاك كبرت يداك من تائب إلى حماك هللت خطاك
من ضارع إلى علاك
كبرت يداك يا ربنا لك الصلاة والحمد من كل حياة
يا ربنا لك الصلاة
والحمد من كل حياة يا ربنا لك الصلاة والحمد من كل حياة يا رب